من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر آقایون یادشون باشه بحث درباره این بود که آیا در اشهاد عدلین، در اشهاد شاهدین در باب طلاق که بلا اشکال معتبر است اشهاد، آیا معتبر است که این شاهدین فقط طلاق را بشنوند ولو علم به مطلق و مطلقه ندارند، فضلا از معرفت و شناخت، فضلا از بقیه شرایط؟ آیا یه چنین امری را ما در طلاق می‌خواهیم؟ به حیث که اگر یه مردی از اون بیرون رسیده آمد اینجا جلو به منبر ایستاد و گفت هی طالق، بگیم کفایت میکنه؟ برای اینکه ما که صیغه طلاق شنیدیم، طلاقم که از نظر تعیین هی گفت و تمام شد و رفت، اون در نظرش بوده هی اشاره به کیه؟ ما نه زوج شناختیم نه زوجه را، برای اینکه اینم معلوم نیست زوج باشه. این دارم بس تکرار میکنم که خوب در ذهن آقا اینجا بیفته. این معلوم نیست زوج باشه، این شاید وکیل باشه، شاید قاضیه، شاید حاکم آمده گفته هیئت عالی. آیا کفایت میکند سماع طلاق بدون لزوم علم، فضلا عن المعرفه، فضلا عن بقیه شرایط؟ یا در طلاق معتبر است معرفت و بقیه شرایطی که بر در مقام اثبات بهش احتیاج هست؟ هم باید این دوتا شاهد بشنوند طلاق را و هم باید دارای شرایطی باشند که در نفوذ شهادت معتبر است، مثل عدم کونهما رحما للمطلق والمطلقه، عدم کونهما خصما للمطلقه والمطلقه، عدم کونهما سائلا بالکف، ولو سؤال بکف مشروعا. این خودش بحثیه در شهادت، کسی سؤال بکف ضرر میزنه. عدم کونهما لاعبا بالحمام و بالطائر، ولو لعبه به حمام رو شما خلاف شرع هم ندانید. یا اینجوریه در باب شهادت در مانع نفی. و یا اینکه علم فی الجمله کافی است، معرفت نمیخوایم، کما نقل که در ازمنه ما اینجور است. سید سند میفرماد در زمانهای ما اینجور است. و یا معرفت کافی است، بقیه شرایط شهادت رو نمیخوایم، کما اینکه لا یبعد استفادهش از کلام سید سند، که بله همینقدر که معرفت باشه کافیه، بقیه شرایط دیگه لازم نیست. اینا احتمالاتیست در مسئله. و عرض کردیم اونی که از صاحب جواهر برمیاد این که یا باید گفت اصلا شرایط معتبر نی، محض استماع کافیه، و یا این که اگر گفتیم معتبره باید تا گاو و ماهی بگیم معتبر است. یعنی هم باید شرایط معرفت داشته باشن هم شرایط قبول شهاده. و یا علم فی الجمله کافی است، کما این که سید ریاض و صاحب حدائق و دیگران خواستن بگن که علم فی الجمله کافی است و گفتن معروف در زمان ما همینه که علم فی الجمله کافیه، و یا نه مطلق السماع کفایت میکند. اینا احتمالاتی است و وجوهی که بعضیش مرز کردم از عبارت ها میشه استظهارش کرد. ما عرض کردیم ظاهر کتاب الله برای قرینه خارجیه و قرینه داخلیه اینه که شاهدین باید هم معرفت داشته باشن هم واجد بقیه شرایط. قرینه خارجیش، قرینه لفظیش، به عبارت خارجی نبودیم، قرینه لفظیش و مقالیش، این که در ذیل آیه آمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اقیم و شهادت لله، این مناسبت داره با سر و اشهدو ذوی عدل منکم و اقیم و شهادت لله. اینجور نیگه و اقیم و شهادت لله هیچ ارتباط به هم نداشته باشد، مثل اونی که اگه یادتون باشه صاحب کفایه یه جای بحثی داره راجع به تعریف کتاب، میگه بله آیاتی از قرآن هم درش مثلا اشعاری هست، نمیدونم خود صاحب کفایه هست که مرحوم مشکینی اونجا اشاره میکند، این آیه رو میگه این نمیشه که به هم نمیخورد صدر و ذیلش، و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. او میگه این فانکحوا با این انخفتم با هم هیچ مناسبتی نداره. حالا آیا اینجا اگه اون درست باشد اینجا که مثل اونجا نی، اینکه و عقیمو نیومده بی ارتباط، عقیمو ارتباط دارد به و اشهدو ذوی عدل. کجا فاصلش زیاده؟ سنی شدی امروز دیگه، ما رجب و سنی شدی. به این آقا عرض میکنم فاصله چیزی زیاده، فاصله و اشهدو با آیه اول آیه زیاده. خب اینجا سنی هم همینو ممکنه بگن، اونه که ما جواب دادیم که اصل آیه بر طلاق است و اشهدو به اون میخورد. توجه بفرمایید، یکی قرینه لفظیه یکی قرینه داخلیه مناسبت و حکم و موضوع. این راجع به کتاب ورز کردیم و من ذالکه یظهر دلالت سنت هم بر این معنا. کل روایاتی که میگد یعتبر و فت طلاق علی شهاد، طلاق بدون شاهدین درست نی، همه اونا هم دلالت میکنه از شاهدین باید معرفت داشته باشن و واجد شرایط نفوذ شهادت باشه، شرایط صحت شهادت باشه. اقوال فقها هم بر این معنا دلالت میکند، همه اونایی که گفتن یعتبر رو به طلاق علی شهاد، اونا هم میفهمونه یعنی یعتبر رو به طلاق علی شهاد مع المعرفه و مع کونه ما واجدین لشرایط نفوذ شاد. از عبارت اون هم در میاد، اونا هم این قرینه داخلیه، این مناسبت حکم و موضوع در کلمات اونها هم وجود داره. بعد عرض کردیم قریب به حرف ما را سید سند دارد و کلام سید سند را هم نقل کرد و مما یعید این معنا را که معرفت و شرایط معتبر است، این صحیحه احمد ابن ابی نصر چار باب ده از ابواب مقدمات طلاق صفحه 382، چار باب ده همین جلد 15، چار باب ده. و انها یعنی عن علی ابن ابراهیم کلینی، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشیها بشهادت عدلین قال لیس هذا طلاق. حالا میگم کجاش محل بحث است. قلت فکیف طلاق السنه؟ قال یطلبها اذا طهرت من حیضها قبل ان یغشیها بشاهدین عدلین كما قال الله عز وجل في كتابه فان خالف ذلك رد الى كتاب الله. قلت غرض اینجاست فی صحیح احمد ابن ابی نصر، قلت فان طلق على طهر من غیر جماع به شاهدین و امرأتین قال لا تجوز شهادت النساء فی الطلاق و قد تجوز شهادتهن مع غیرهن فی الدم اذا حضرن مما یعید این عرض ما را و اون فرمایش سید سند را، این سید احمد ابی نصره. ففیها قلت فان طلق على من غیر جماع بشاهد و امرأتین قال لا تجوز شهادت النساء فی الطلاق و قد تجوز شهادتهن مع غیرهن فی الدم اذا حضرن. پرسید که یه مرد و دوتا زن شهادتشون به درد میخوره؟ فرمود نه، شهادت اینها در طلاق نفوذ ندارد، نمیتونه طلاق ثابت کند. شهادتشون در دم و غیر و دم نفاس، مثلا در دم نفاس اذا حضرنه کفایت میکند. خب اگر بنا باشد، استدلال اینه، اگر حضور شاهدین تعبد است، دکور است، ماکت است، حالا اصطلاح فقهیش تعبد، اصطلاح امروزی و هنریش ماکت و دکور، اگر حضور عدلین تعبد است، دیگه مسئله این که اینا نفوذ نداره شهادتشون ولی در باره خون نفوذ داره چه ارتباطی داره به تعبد؟ پرسید یه زن، دو تا زن و یه مرد شهادتشون کافیه بیان وایسن طلاق بشودن یا نه؟ حضرتمون نه، برای اینکه شهادت مرد و دو تا زن در طلاق کافی نیست، اما در دم نفاس کافیه اذا حضر نه. اگر بحث تعبد بود، نفوذ شهادت ارتباطی به تعبد ندارد. پس معلوم می شود حضور شاهدین لاقامت شهادت است و این شاهدین باید شرایطی رو داشته باشند که در موقع اقامه کارشون درست باشد. نمیدونم توجه فرمودید یا نه. پس اگر باب تعبد بود، این کلام امام ارتباط پیدا نمی کرد. خیلی خوب، من که نمیخوام برای شهادت، من میخوام اینا بشنون، چه این که برای شهادت به درد بخورن، چه برای شهادت به درد نخورن. فرض اینه حضور عدلین یا حضور شاهدین تعبد است، برای سماع است. این جمله حضرت ارتباطش در موقعی است که ما بگیم شهادت شاهدین برای اشهاده، برای اقامه شهادت. یعتبر فیه ما ما یعتبر در بقیه. این هم تأیید می کند و لعلک بعد از تتبع در روایات بیابی روایات دیگری را که تأیید کنه همین قضیه را، یعنی تأیید کند لزوم معرفت شاهدین را. و باز تأیید می شود، حالا این روایت هم بخونم بینم این مؤید هست یا نه، و باز تأیید می شود این مسئله به این روایت باب 20 کار بشیش نداره. بحث طلاق بود، ان رجل طلق امرأته، من اولش خوندم که بعد ما قشیها به شهادت عدلین قال لیس هذا طلاق. اجازه فرمایید، پس طلاق نیشون شهادت عدلین نبوده. قلت و فکیفه طلاق السنه؟ قال یطلقها اذا طهرت من حیضها قبل ان یغشیها به شاهدین عدلین کما قال الله عز و جل فی کتابه فان خالف ذلک رد الی کتاب الله بذل سراغ آیه واشهدوا ذوی عدل منکم. واشهدوا ذوی عدل منکم، این که مسلمه که حضور دوتا شاهد شرطیت دارد، فقط تکلیف نیست، جنبه شرطیت دارد. لا طلاق الا به شهوده. رفت سراغ آیه، فانطلق على طهر من غیر جماع بشاهد و امرأتین. این اصلا کار به اقامه نداشتا. سائل سوال کرد، حالا که میگی دوتا عدلین میخواییم، اگه یه مرد بود و دوتا زن، اینم کفایت میکنه در صحت طلاق یا در صحت طلاق کفایت نمیکند؟ امام چی جواب فرمودن؟ فرمودن چون شهادت اینها نفوذ ندارد در موقع اقامه، لا تجوز شهادت هن فی الطلاق و انما تجوز فی الدم اذا حضرن مع غیرهن، چون در موقع اقامه فایده ای نداره، پس در موقع طلاق هم فایده ای نداره. این تأیید می کند، بلکه به نظر بنده دلالت دارد که حضور عدلین و حضور شاهدین شرط است، اما با رعایت اقامه شهاده. ولی جواب چه ارتباط پیدا میکنه؟ جواب ارتباط پیدا نمیکنه به سوال. بله، حالا اجازه بدم بخونم. چرا سراحت نه من چند مرتبه بیان کنم؟ من دیگه سوال از چی بود؟ احمد ابن ابی نصر از چی پرسید؟ پرسید که آیا می شود طلاق را در حضور یک مرد و دوتا زن داد یا نمیشه طلاق داد؟ اگر امام میخواست جواب بده یه جواب این بود که نمیشه، تمام، ما هم چیزی ازش نمیفهمیدیم. نفرمود نمیشد، رفت سراغ ریشه، فرمود لا تجوز و شهادت و نصائف طلاق و انما تجوز و شهادت و هن فدم ازا حضر نم غیره هن. با فرع جواب داد، با مقام اقامه شهادت جواب داد. چی؟ صلوات الله علیهم اجمعین. دیروز روز بهار صلوات بود، روز 27 دیگه صلوات خیلی مستحب بود. شم لطفی میکنید از قضا مطالب فقهی، از قضا مطالب فقهی با صلوات درست میشد. اگر نباشد صلوات هیچی نیست، اگر نباشد ارتباط با خاندان وحی و با حاکمیت ائمه معصومین و رسول الله که صلواتی همچی گویایی دارد، هیچی نه فایده داره نه برکت تو عمر هست. توجه کنید، باز معیده داری رد بشید چی؟ نمبر سال رواز خیلی داریم که ارتباط بحث ما داره. خوندم که الان آدرس شهست کردم، چار باب ده ابواب مقدمات طلاق خوندم دیگه. الان چار باب ده ابواب مقدمات طلاق، صفحش رو عرض کردم 282. اشتباه نمیدم، ها 300 اشتباه، خیلو باب ده از ابواب مقدمات طلاق 282. توجه. خب باز و مما یعید و این لزوم معرفت را، این روایت همرانه، دوی باب 23 ابواب مقدمات طلاق صفحه 304 جلد 15. انا ابی عبدالله علیه السلام، صفحه 304 جلد 15، قال لا یکون خلع ولا تخییر ولا مبارات الا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحذران التخيير واقرار المرأة على انها على طهر من غير جماع يوم خيرها. قال فقال له محمد بن مسلم ما اقرار المرأة ها هنا؟ قال يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذارا حذارا ان ياتي بعده فیدعی انه خیرها و هی تامس فیشهدان علیها و مسمع منها. این روایت مؤیده، برای اینکه در این روایت میگه لا یکون خلع ولا تخییر ولا مبارات الا على طهر من المرأه من غیر جماع و شاهدین یعرفان الرجل و یریان المرأه. حالا من میگم مؤیده است، من که نبودم دلیله. این روایت مؤیده، میگه تا بشناسن مرده رو زنه رو ببینن. بله این اشکال در این روایت هست که این احتمال داره مربوط به مقام اثبات باشد نه مقام ثبوت، و یشهد علا این که مربوط به مقام اثباته اون ذیل حدیث که پرسید چه اقرار زنه برای چی اقرارش؟ حضرت فرمود یشهدان شاهدین علیها به ذالک للرجل هزار 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 ان یاتی بعده فیدعی انه چه در طهره مواقعه بوده. از این ذیل که میگه چرا اقرار اون زن چه فایده داره، میگه بشنوم که بعدن اگه انکار کرد گفت در طهره مواقعه بوده، بگن نه ما از خود زنه شنیدیم که در طهره مواقعه نبوده. هم در ذیل شهادتی که مال مقام اثباته، و هم در صدر قرینه ای هست و یا اشعار، هم در صدر اشعار و یا قرینیتی هست. برای این که اگر مربوط به طلاق باشد این شرط طلاق بود، لازم نبود خلع تنها را بگرد. خلع که خصوصیتی ندارد، خلع از اقسام طلاقه. باید بفرماد لا یکون طلاقون الا او تغییرون الا علا تهرطور المرأة. این که میبینیم خلع مطرح کرده و مبارات مطرح کرده، در این هم یه قرینه است که مربوط به مقام اثباته. ولا اگه ثبوت بود هم طلاق مطلق طلاق رو میگفت. هازا کلو من که هیچ کسی بر طبق این روایت فتوا نداده، برای اینکه سید سند هم که فرمود معتبر است معرفت، او هم در مطلق طلاق فرموده نه در خلع و مبارات. هازا کلو ایزن من این که در رابطه با تخییر روایت معمول به نیست. اصل تخییر ما گفتیم سعینی اگه یادتون باشد، طلاق به تخییر گفتیم درست نیست، روایات زیادی هم داشتیم. اصل مورد روایت که تخییره، روایت به نسبه به تخییر و وقوع طلاق به تخییر، اینه معمول و بهنی کما مزا کما مر. لا یقال که روایت نسبت به تخییر معمول و بهنی از حجیت ساقط، اما نسبت به باقی دیگرش حجته. به این حرف اخیرمونو لا یقال این که شما میگید روایت اشکال دیگری که داره اینه که نسبت به طلاق به تخییر مورد عمل نی. طلاق به تخییر اینه که مرد به زنه میگه اختیار کن یا طلاق را یا بقا را، روایاتش داشتیم. زنه اگه گفت من اختیار کردم طلاق را، میگن یقع طلاق و سیاه. ما گفتیم این روایات درستی معمول و بهین. مستشکل میگه روایت نسبت به تخییر غیر حجه، چون تخییر طلاق به تخییر صحیح نیست و اصحاب فتوا ندادن. اما درباره بقیهش که حجته، تبعیض که مانعی ندارد. ما یه تیکه روایت رو میگیم غیر حجت چون اصحاب عمل نکردن، یه تیکش رو میگیم حجت برای اینکه اعراض ازش نشده. هر مقدار ازش اعراض شده غیر حجت، هر مقدار اعراض نشده یکونو حجت. این لا یقال. لنا نقول بله تبعیض در روایت من حیث الحجیه از جهت اعراض و عدم اعراض درسته. یه روایتی را اگه یه جوش اصحاب اعراض کردن میگیم حجت نیست، جایشو که اعراض نکردن میگیم حجت هست. این حرفتون درسته. اگر روایت بعضش معرض عنها باشد و بعض معرض عنها نباشد، ما نسبت به معرض عنها میگیم غیر حجت، نسبت به اون موردش میگیم حجت. ولی این در صورتی است که دو تا مطلب مستقل باشد. اما اگر مطلب مستقل و جدای از هم نباشد، اونجا تبعیض در حجیت درست نیست. اگر جدای از هم نباشه تبعیض در حجیت تمامی. البته تفصیلش در اصول. حالا اینجا رو ببینید چه جوریه. قال لا یکون خلع ولا تخییر ولا مبارات الا على طهر من المرأة من غیر جماع و شاهدین. همه را یک کاسه آورده، برای همه یک خبر آورده. لا یکون خلع ولا تخییر ولا مبارات الا على کذا و کذا. اینو نمیشه دیگه بگیم روایت نسبت به طلاق به تخییر غیر معمول به از حجیت میفتد، نسبت به طلاق به المبارات و خلع اعراض ثابت نشده پس بر حجیت خودش باقی. نه، ما این جور جاها را قبول نداریم. تبعیض در حجیت به وسیله اعراض و عدم اعراض در اونجایی که روایت دارای دو مطلب مستقل باشد. یه جاش اصحاب عمل نکردن میگیم حجت نیست، اونجاش که اعراض ثابت نشد میگیم حجت هستش. اینه که عرض کردیم این روایت هم مؤیده. حالا میرسیم همه رو میخونم. بله، اگه دو جمله بود میگفتیم مثل موثقه عمار راجع به بلوغ مرأه، صدرش بلوغ رجل، اصحاب فتوا ندادن معرض عنهاست، ذیلش بلوغ مرأه است به 13 سنه اعراض ثابت نیکون حجت. اشکال اشکال دیگه در اصول آجا خودم، اشکال در اصوله، اشکال در تبعیض در حجیت در اصوله دیگه. این مبنا رو شما حالا اینجا قبول کنید، اگه ما یه جا خلاف مبنا عمل کردیم که حرف درستی، تفصیلش اینجا من نمیتونم حالا عرض کنم. تبعیض در حجیت نسبت به متن روایت به وسیله اعراض و عدم اعراض اگر دو مطلب مستقل باشد لا بأس به تبعیض. در واقع ببینید، اگه در واقع میگی، ببین چه در واقع بگم، ببین در واقع بگم، درسته؟ بله درسته. هویت که نمی کنم چون همشهری هستیم، اما یه چیز دیگه بهت میگم. لعی میخواستم هویت کنم میگفتم ضربو به جای سه تا ضربه، اونو هویت نمی کنم اونجوری، اما یه جایی چیز دیگه میگم. اجازه بفرمایید در باب اگه واقع رو شما نگاه میکنی، واقعیات ربطی در مسائل اعتباری نباید با واقع اینجوری، باید دید اعتبار چجوری. توجه سب کنی من بگم، من حالا میگم در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بهره روزی، یعنی این چارچوب شهریه که میگیریم و جای دیگه که خدا میرسون، حال شهریه مهم نی، این امانت بهره روزی نزد ماست. حالا بنده بیام شهریه حضرت عالی رو که اول ما تا آخر ما منتظرش موندی همونجا بیام بگیرم با یه اسم قلابی رو برم، چون به اسم غیر قلابی که نمیدن. بعد شما میاد میگه آی خلاف شرع، میگم در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بهره روزی نزد ماست. این که نمیتونه مطلب باشه. شما میفرمایید، من عرض میکنم بنا و غلا اینه، این دیگه برهان نداره، بنا و غلا بر اینه، اینجور روایت ها را تبعیض را درش قبول ندارن، ولو به جای سه تا خبره، ولو به زاربون هم به جای انتظاره و هم به جای انظاره و هم به جای هو زاره، درست. اما اغلا اینجور چیزا را قبول ندارن، اونجا را قبول دارن. این دیگه وحسینی شما بگی فرقی نکرد گفت سلسل للبذر و سلسل عامل و سلسل چی؟ فرمود لا یصلح ذلک. از که چجوری بگرد؟ فرمود حساب کن سه تا سلسل، حساب مقدار را حساب کن، کلش را بهش بگو. کنهو مخواست بگه فرقش چیه؟ و یکی یکی بگم یا سرجم بزنن. فرمود انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، درسته؟ اجاره به شرط قرض صحیح است یا باطل؟ صحیح. رهن را اجاره بشود، رهن به شرط قرض حرام است و باطل. اونا شعر سابقه هم میخوندن تو سرودا که آقا نمیدونم سیغش میکنه چه جور میشه. به هر حال اگر انگهت و زوشت رو گفتن میشه جائز، اگر انگهت و زوشت رو نگفتن میشه غیر جائز. اینو هی تکرار میکنم که مطالب اغلایی را اجتهاد نکنید، اجتهاد رو بذارید مال متون روایات. مطالب اغلایی رو باید از بازار گرفت، از خیابون گرفت، ببینیم اینا چه میکنن. این هم راجع میشه. حالا و مما یدل علا، این تا اینجا آمدیم همش مال این بود که معرفت شرط هست، و از اینجا ظاهر شد دلیل اونایی که میگن معرفت شرط هست و دلیل اونایی که میگن معرفت شرط نیست. همه حرفا روشن شد دیگه، ما تکرار نمی کنیم. صاحب جواهر و صاحب عدائق و صاحب ریاض حمله شون به سید سند اینه که تو روایات مسئله معرفت نیامده، روایات اطلاق داره. جواب اونا یک کلمه است که نه خیر، روایات اطلاق ندارد، اشهاد به مناسبت حکم و موضوع میفهموند که معتبر است در شهادت در طلاق، به علاوه از معرفت بقیه شرایط صحت اقامه. بفرمایید. شهادتش باید تعبدی باشد که نه، دلیل میخواد، دلیل میخواد، فایده نداره، دلیل میخواد، این نیست، ادله اینو نمیگه چیکارش کنه. ادله گفته و شهدو ذوی عدل منکم، تعبدی چی؟ تعبدی ناج آقا، اصل شهادت عدله اینه که میخواییم که اون که بر منکرش باید مثل عامه گفت که از رحمت خدا دور باشن. اصل شهادت عدلین که نص و فتوا و ضرورت فقهش عقاید و شرطیت هم دارد، یعنی اگر نیاوردیم طلاق یقع و لا طلاق الا به شهود الک بینه قال لا قال اغرب، این اصل مطلب. بس در اینه که این شهودی که میخواییم تعبد محض است، فقط اینو باید بشنوند ببینند، یا نه این شهود رو میخواییم برای اینکه به علت اینکه در موقع اقامه شهادت بتونن چیکار کنن. آخر از کجا بیان اکتفا به او را؟ لشهدو ذوی عدل نشد، لشهدو ذوی عدل منکم هین الطلاق. هین الطلاق دوتا شاهد بگیرید، دوتا ماچت گرفتیم. لشهدو ذوی عدل یعنی دو شاهد عادل بگیرید، نه دو عادل ماچتی، نه دو عادل دکوری، دو عادل رو شاهد بگیرید که اینا شاهد هستن. کلمه شاهدشون صدق میکنه و شهدو صدق میکنه وقتی که همه شرایط رو داشته باشن. میگه مثلا مناسبت و کنسو اینه میفهموند دیگه، اصلا شهدو این. این تمام کلام تا اینجا و به نظر میاد تا اینجا که آمدیم لا ینبغی اشکال الهونا در این که معتبر است در شاهدین طلاق معرفت و وجود بقیه شرائط قضاء لمناسبت حکم و موضوع. این تا اینجا لایم بقل اشکال. اشکالیم که شده به سید سند که لزوم معرفت خلاف اطلاق روایات است، قد ظهر ضعفه، که نه خلاف اطلاق روایات نیست، اصلا اشهاد میفهموند یعنی باید معرفت داشته باشن. این اشکالی ند، اشکال به ایشون وارد نیست. ثم اگر ما آمدیم گفتیم نه معرفت نمیخوایم، اینی که صاحب حدائق و دیگران گفتن علم فی الجمله میخوایم، اونن دلیل نداره. اگر ما آمدیم گفتیم و اشهدو ذوی عدل، نمیفهمونه معرفت و ما یتلوها را از بقیه شرایط. اگه اینو نمیفهمونن علم فی الجمله هم نمیخوایم. اجازه بفرمایید علم فی الجمله هم در حضور شاهدین نمیخوایم. بله باید طلاق به تعیین عند المطلق صحیح بشه، باید طلاق بر مورد معین باشد. عند المطلق از در را رسیده، اومده وسط جمعیت، رسید اینجا میبینه شما آیون کلتون انشاءالله عادل هستید، انشاءالله هستیم همه، منم انشاءالله. آمد گفت خب بشی به جای دوتا، ما چند تا عادل اینجا داریم. رسید اینجا هیئت طالق، هیئت رو اشاره کرده به زن خودش، من علم فی الجمله هم ندارم. اگر بنا شد از ادله نفهمیدیم به مناسبت و حکم و موضوع لزوم معرفت و ما یتلوها من شرائط الشهاده، علم فی الجمله هم دلیل نمیخواد، حق با صاحب جواهر است که از علم فی الجمله هم دلیل ندارد. اصل الحضور و اصل السماع یکون و کافی. این حرفایی که تا حالا آمدیم و لا ینبغی الاشکال در این که علی القواعد و علی الکتاب و السنه ما معرفت میخواهیم، لکن استدلال شده بر عدم لزوم معرفت به روایاتی، استدلال شده بر عدم لزوم معرفت خلافا للقاعده، قاعده مستفاده از ادله، خلافا للمستفاده از ادله، به روایاتی استفاده استدلال شده. یکی از اونها صحیحه ابی نصر، یک باب 23. بله ما اینجا نوشیم 23، اجازه بفرمایید. نه خیلی 23، اجازه بفرمایید، شایدم اونجا باشه. این کلمه من میخوام صحیح ابی بصیر، اشتباه کردم عرض کردم ابی نصر، صحیح ابی بصیر، معذرت میخوام. یک باب 23 صحیح ابی نصر، محمد ابی بصیر ببخشید، محمد ابن یعقوب، انا علی ابن ابراهیم، انا ابی، اینجا که گیری نداره، و ان محمد ابن یحیی از مشایخ کلینی، ان احمد ابن محمد، هر کی باشه ثقه است جمیعا، ان ابن محبوب از اصحاب اجماع، ان ابن رعاب، ان ابی بصیر، ان المرادی، روایت صحیح است. قال سألت، حتی به سند کلینی هم صحیح است، صحیح است به سند کلینی کما اینکه صحیح است به سند شیخ هم. قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل تزوج اربعة نسوة فی عقد واحده. یه عقد خوند و چهار تا زن گرفت. او قال فی مجلس واحد، حالا یا نه چهار تا عقد فی مجلس، چهار تا زن با یه عقد. و مهورهن مختلفه، قال جائز له و لهن، هم برای اونا درسته، هم برای مرده هم برای زن. قلت ارأیت انه و خرج الى بعض البلدان فتلق واحدتا من الاربع و اشهد على قومها طلاق من قوم من اهل تلك البلاد، یه سری از مردم اون شهر را شاهد گرفت. و هم لا يعرفون المرء، اینا زن رو نمیشناسن. ثم تزوج امرأة من اهل تلك البلاد بعد انقضاء عدت المطلقه، بعد این یه زن دیگه اون عده اون که سفری شد، یعنی که زن پنجمه دیگه، زن پنجم باید بعد سفری شدن عده باشه، یه زن دیگه هم از اونجا گرفت، بعد مرد بیچاره. ثم مات بعد ما دخل بها، به آرزوکی رسید ولی بعد از دنیا رفت. کیفه یو قسم و میر یو قسم و میراسو، چجور میراسش تقسیم میشود؟ قال ان کان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من اهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، این زن آخریه از هشتی از یه هشتم یه چهارم میبره. و ان عرفت التي طلقت من الاربع بعينها و نسبها فلا شيء لها من الميراث عليه الاده، اون زن را مگه شناختندش که مطلقه کدوما بوده؟ هیچی، نه ارث دارد و نه عده داره. قال و یقتسمن الثلاثه النسوه ثلاثه ارباع ثمن ما ترك و عليهن العده و ان لم تعرف التي طلقت من الاربع، او یکی طلاق داده اما نمیدونیم اون یکی کدوم نظرش بوده. اینجا قسمن النسوه ثلاثه ارباع ثمن ما ترك بینهن جميعا و عليهن جميعا عده وفات، یه هشتمو بین پنج تا زن تقسیم میکنن از باب علم اجمالی و همه هم باید عده وفات نگه دارن. خب دلالت این روایت واضح است بر اینکه معرفت زن لازم نی و دلالت و هذه صحیحه على عدم اعتبار معرفت المرأه واضحه، بلکه صریحه است در این معنا. ببینید و اشهد على طلاقها قوم من اهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأه، اینا اون زن را نمیشناسن. و ما فی الحدائق و فی الجواهر، از این که ذیل منافات با صدر ندارد، این مطلبی آقای فرمونده اصلا درست نیست، گفتن این ذیل منافات نداره با صدر، برای این که در ذیل دارد که و الم تعرف التی طلقت من الاربع، اگه شناخته نشود اونی که طلاق داده شده، میگه خب اگر شناخته نشود این توهم پیش میاد که پس این طلاق اصلا بر معینه نبوده، میگه این توهم پیش میاد که اصلا این طلاق بر معینه نبوده. بله و الم تعرف التی طلقت، یعنی نه به حسبش نه به نسبش، چون اولش این بود ان عرفت به عینها و نسبها، زیلش میشه و الم تعرف به عینها و نسبها، اصلا هیچی نفهمیدن. اشکال میگه نکنید که این معناش اینه در طلاق تعیین شرط نیست، برای اینکه اینا هیچی نفهمیدن، نه این اشکال رو نکنید، برای اینکه جواب میدیم لعل اینا یادشون رفته باشن، هم حدایق این حرفا داره هم جواهر، حدایق روشن درده. اینی که در حدایق و جواهر آمده اصلا تمامی ارتباطی به اینجا نداره، خیلی روشنه، اصلا وجهی برای منافات دیده نمیشود تا جواب بخواد، وجهی برای منافات نیست، چون لم تعرف یعنی لم تعرف در بلد میت، شاهدها در بلد دیگری بودن، اینا نشناختن چون در بلد میت بودن، ربطی به شاهدا ندارد، در اینکه شاهدا در بلد طلاق بودن، توجه می‌فرمایید؟ اینی که صاحب عدایق و صاحب جواهر گفتن لا منافات بین الذیل و صحت طلاق و صحت، ما منافات اینجوری بیان کردن، گفتن خب اگر اینها به نسب و به حسب به عین و نسب نمیشناسن، پس چجور طلاق و قرعندهم صحیحا، اگر به عین و به نسب نمیشناسن کیفه و قعد طلاق و سیاه، بعد اینکه در طلاق تعیین شرط است، بعد جواب دادن که نممکنه یادشون رفته باشن. من عرض می کنم اصلا وجهی برای منافات نیست تا جواب بدین، اصلا وجهی نیست برای منافات، چون این عده‌ای که نمیشناسن غیر از اون عده‌ای هستن که در محضر طلاق بودن، اونا اهل اون بلده بودن، اینا اهل این بلده بوده. این مثل اینه که شما بگید فرق آینک با آهو چیه، اصلا وجه اشتراکی من نمیبینم تا فرقشو بگم، و میگید آهو رو اول میبینن بعد میزنن، آینک اول میزنن بعد میبینن. توجه بفرمایید. حالا این دیگه نگاه کنید، این دفع منافات اصلا درستی اصلا منافاتی نیست. خیلی حالا این روایت دلالتش خوبه و باز دلالت میکنه بر صحت این صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر، یک باب 21، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل کانت له امرأة طهرت من محیضا فجاء الى جماعت فقال فلان طالق یقع علیه الطلاق ولم یقع اشهدو، نگفت شاهد باشید، همین رسید به یه عده‌ای و گفت فلان طالق، قال نعم، بله طلاقش درسته. خب این اگر نگیم ظاهر روایت این است که این جماعت جاهل بودن، طبع سؤال اقتضا میکنه که جماعت جاهلن، جاهل ها جماعته. اگر نگیم طبع سؤال اینو اقتضا میکند، لااقل از این که با ترک استفسار ازش برمیاد چه اینا زن و مرده رو بشناسن چه زن و مرده را نشناسن. جاء رجل الى جماعه فقال زینب و طالق، فلان طالق، اینا نمیدونن زینب و طالق این مردشه یا این وکیلشه، زینب هزار تا زینب هست، این کدوم زینبه؟ پس طبع سؤال ظهور دارد در جهل جماعه به متعلق و متعلقه، جهل جماعه به متعلق و متعلقه. اگر نگیم طبع سؤال ظهور دارد، لااقل از ترک استفسار. و باز و منها صحیحه صفوان دوی همین باب، خلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن صفوان عن ابی الحسن رضی الله علیه السلام قال سئل عن رجل طهرت امرأته من حیضا فقال فلان تو طالق و قوم یسمعون کلامه ولم یقل لهم اشهدوا ایقع الطلاق علیها قال نعم هذه شهاده. روایت سوم خبر علی ابن احمد ابن عشین، علی ابن احمد ابن عشین مجهوله، قال سألته عن رجل طهرت امرأته من حیضا این همینه فقال فلان طالق و قوم یسمعون کلامه ولم یقل لهم اشهدوا ایقع الطلاق علیها قال نعم افتترک معلقه هازا شهاده. قرار این که افتترک معلقه بود، افتترک معلقه همینجوری چون طلاق رو همینجور بمون بدون شوهر گروه پدرش صلوات، افتترک معلقه هازا شهاده. بنابراین علم فی الجمله هم از باب احتیاط کافیه، ولو این روایات ممکنه کسی بگه دلالت کنه علم فی الجمله هم نمیخوایم، همینی که متعارفه در زمانه کافیه قضائن لین روایات، ولی قاعده اقتضا میکرد کافی نباشه.